أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان مسقطات خیار عیب به اموری پرداختن که مسقط بودن اونها محل بحث است که آیا اونها هم رد و عرش را ساقط می کنند یا نمی کنند. بعضی از این امور گذشت. امر دوم از اون اموری که محور بحث فعلی است این است که از وسیله ابن حمزه رضوان الله علیه نقل شد که اگر کسی کالای معیب رو خرید بعد به عالم شد، فهمید که این کالا معیب است، بعد از علم به عیب عمدن در او تصرف کرد، این تصرف بعد از علم به عیب مسقط رد و مسقط عرش است. این ادعا. اونگاه سه مطلب رو اینجا مرحوم شیخ و امثال شیخ مطرح کردن. یکی دلیل خود ابن حمزه، یکی نقد این دلیل، سوم هم راه حلی که برخی ها ارائه کردن که اون هم در حقیقت نقد ابن حمزه است. اما فرمایش خود ابن حمزه دلیلشون این است که تصرف رضای به عیب است. اگر کسی کالای رو خرید بعد فهمید معیب است، با علم به عیب در اون کالا تصرف کرد، این تصرف کاشف از رضای به عیب است و اصل خیار مستند به عیب بود. یعنی چون کالا معیب بود، خریدار مخیر بود که رد کند یا عرش بپذیرد. رضای به عیب یعنی رضای به سقوط خیار. وقتی خیار ساقط شد، نجا برای رد است، نجا برای عرش. پس تصرف بعد در علم بالعیب هم مسقط رد است هم مسقط عرش، زیرا منشأش رضای به عیب است. وقتی عیب مرزی شد، سبب خیار برطرف می شود. همین معیب بودن بود که خیار می آورد. اگر عیب مورد رضای مشتری باشد، دیگه جا برای خیار نیست. این اصاره فرمایش ابن حمزه. بله، حالا برسیم به امر دوم و سوم تا برسیم به اون والذی ینبغی ان یقال. نقدی که بر این فرمایش وارد شده است که امر دوم است این است که تصرف کاشف از رضای به مبیع است و رضای به بیع است، نه رضای به عیب. یعنی من قبول دارم این رو، اما رو با عرش قبول دارم یا بی عرش قبول دارم، این مطلب که از تصرف در نمی آید. رضا دو قسم است. یک رضای به اصل معامله است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. پی مقوم انعقاد بیع است. اگر این رضا نباشد که بیع منعقد نمی شود، میشه فضولی که بعد باید اجازه گرفته بشه. اگر مال مردم را کسی فروخت و مالک راضی نبود، خب این فضولی است دیگر. رضای به اصل بی مقدم انعقاد بی است. این یک. رضای بعد العلم بالعیب رضای به بقای اوست. من رد نمی کنم، یعنی معامله رو به هم نمی زنم. اما رضای به معنای سقوط حق العرش نیست. شما از کجا میفهمید به اینکه اگر بعد العلم بعد العلم بالعیب تصرف کرد، عرشش هم ساقط است. این کالا رو نیاز دارد، چون مورد نیاز اوست. الان یک کسی تو راه مونده، یه قطعات یدکی ماشین رو گرفته، برو معیب هم هست، بعضی خرید فهمید عیب دارد، برای اینکه مشکلش حل بشه با این الان حرکت میکنه، دو اقصال میرسد، عرشش هم میگیرد. پس رضای به عیب دلیل سقوط عرش نیست. نقدی که بر مرحوم ابن حمد وارد بود این بود که این تصرف کاشف از رضای به عیب نیست، رضای به بیع است. و رضای به بیع غیر از رضای به عیب است و عرش ثابت است. درست است ما نمیتونیم رد بکنیم، ولی عرش ثابت. مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر شریفشون این است که عرش یه حق مالی است، به وسیله وقوع عقد علی المعیب ثابت شد. اگر کسی کالای معیبی رو بخرد، این مشتری عرش طلب دارد، حالا یا در طول رد یا در عرض رد، بالاخره اگر نتوانست رد بکند عرش میگیرد، یا نه در عرض اوست. این بحثش قبلا گذشت، به تفصیل عرش هم بعد خواهد آمد. عرش یه حق مالی است، حق تلق خریدار است و فروشنده بدهکار. به چه دلیل این حق مالی ساقط می شود؟ تنها چیزی که این حق مالی را ساقط می کند ابرای ذل حق است. اگر مشتری ذمه بایع را ابرا بکند، به او ببخشد، ذمهش را ساقط کند، هر ساقط می شود. وگرنه صرف تصرف مشتری چگونه می تواند حق مسلم مشتری را ساقط بکند؟ خب، پس نظر ابن حمزه رضوان الله علیه این بود که تصرف بعد العلم بالعیب مسقط رد و مسقط عرش است، چون رضای به عیب است. نقدی که بر ایشون وارد شد این بود که تصرف رضای به مبیع است، نه رضای به عیب. گذشته از اینکه نصوص باب هم اطلاق دارد، نصوص باب که میگوید اگر کسی تصرف کرد نمیتواند رد کند ولی میتواند عرش بگیرد، این روایات مطلق است، چه قبل العلم بالعیب باشه چه بعد العلم بالعیب. از کجا شما بگید این مال قبل العلم بالعیب است؟ روایاتی که میگوید اگر مشتری تصرف کرده احدث فی المبیع حدثا نمیتواند رد کند ولی میتواند عرش بگیرد، این روایات مطلقه، چه قبل از علم بالعیب باشد چه بعد از علم بالعیب. شما بگید این مخصوص قبل العلم بالعیب است، این ممنوع. حکم به اختصاص حق العرش به اینکه تصرف قبل العلم بالعیب باشد ممنوع. این اصول نقد اونها، فرمایش مرحوم شیخ این است که تصرف هر چه هم کاشفیت داشته باشد، نسبت به عیب هم کاشف باشد، هرگز دلیل سقوط عرش نخواهد بود. عرش یه حق مالی است، در ذمه فروشنده مستقر شد، تنها چیزی که این حق مالی را از بین میبرد ابرای فروشنده است، فروشنده هم که ابرا نکرده. بنابراین فرمایش مرحوم ابن حمزه که فرماید تصرف مشتری بعد العلم بالعیب مسقط رد و عرش است، معن این ناتمام است. ما سقوط عیب، سقوط رد را می توانیم بپذیریم، ولی سقوط عرش را نه. این اشاره مطالب سگانی بود که مربوط به تحریر اصل مسئله. اما تو والذی ینبغی ان یقال در نوبت‌های قبلا مشخص شد به اینکه رای فنی این است، اگر ما در سقوط یک حکم بحث میکنیم، باید مستقیما به دلیل سقوط او مراجعه کنیم. اون دلیلی که این حکم را ثابت کرده است، ببینیم منطقش تا کجاست. اگر قاصر بود میگیم ساقط می شود، اگر قاصر نبود این منطقه ها را گرفته میگیم ساقط نمی شود. شرط ضمنی مهمترین دلیل بود برای ثبوت خیار عیب. خب این شرط ضمنی اگر تخلف شد هم رد می آورد هم عرش. اگر کسی تصرف کرد طبق روایاتی که می تواند مبین و شارح و تهدید کننده شرط ضمنی باشد، کسی تصرف کرده نمی تواند کالای تصرف شده را برگردونه و ما عرش را چرا نتونه بگیره؟ عرش را البته روایات آورد، مستحضرید که شرط ضمنی عرش نمیاره، قاعده لازرر عرش نمیاره، عرش را روایات آورده که تعبد خاص است. حتی در خیار قبل هم نه شرط ضمنی گرفتن ما به تفاوت را به همراه داشت نه قاعده لازرر. قاعده لازرر گفت شما این معامله لازم نیست به هم بزن، شرط ضمنی هم گفت این معامله لازم نیست به هم بزن. عرش یه تعبد خاصی است، اونم تفاوت مصطلح نیست، تفاوت به اینی که صحیح رو قیمت میکنن، معیب رو قیمت میکنن، نسبت رو میسنجن یک، همین نسبت رو از سمن کم میکنن دو. این امر خاصی است، این رو شارع آورده با نص. بنابراین ما در باره سقوط یا ثبوت عرش نمیتوانیم نظیر مسائل دیگر به شرط ضمنی مراجعه کنیم یا به قاعده لازرر مراجعه کنیم، برای اینکه نه قاعده لازرر شرط ضمنی را عرش را آورد نه شرط ضمنی. شرط ضمنی را روایات آوردن، ما باید درباره روایات بحث بکنیم که آیا این روایاتی که عرش را ثابت میکند مخصوص عرش را ساقط میکند، مخصوص اونجاییست که به صراحه بگوید من عرش را ساقط کردم، یا تصرف بعد العلم بالعیب مسقط عرش است. باید به روایات مراجعه کنیم. خب مطلب بعدی آن است که درباره اصل تصرف که آیا تصرف مسقط است یا نه، ما دلیل عامی نداشتیم، فقط در خصوص خیار حیوان آمده بود. بعضی از امور است که مسقط او همراه مثبت او ذکر شده، نظیر خیار مجلس که مسقط او تفرق است همراه با مثبتش ذکر شده که البیانه بالخیار ما لم یفترقا. و نظیر این در خیار حیوان است که فرمود خیار حیوان 3 روز است، و اگر در اثنای 3 روز این شخص تصرف کرده است ذالک رزن من، معلوم می شود مشتری راضی است. ما دلیل عام دیگری نداریم که تصرف مسقط خیار باشد. خب لذا در مسئله مسقط بودن تصرف وجوه بود که 3 وجهش قابل تر بود. وجه اول این بود که تصرف مسقط تعبدی است، یعنی شارع مقدس تصرف را تعبدن مسقط قرار داده. این قول از بعضی از روایاتی که دارد عمه ای را خرید و نظر کرد به جایی که لا یجوز له النظر و الیها، این مسقط خیار است، این رو تصرف میدونه، در حالی که عرف این رو تصرف نمیدونه. لمس را، نظر الی ما یا لا یجوز را، اینها رو تو روایات آمده که کسی عمی بخره و این کار رو بکنه این تصرف است و باعث سقوط خیار، یعنی دیگه نمیتونه رد کنه. از این تعبیرها استفاده کردن که تصرف مسقط تعبدی است، اما کار آسانی نیست، برای اینکه ممکن است در بعضی از موارد شارع مقدس اینها را تعبدن مسقط بدونه، ولی سند تام همون خیار حیوان است. در خیار حیوان روایتش این بود که اگه مشتری حیوان رو خریده و معیب بود و تصرف کرد، حق و رد ندارد، زیرا ذالک رزن، این تصرف را کشف ارضا بود. بنابراین احتمال اول که تصرف مسقط تعبدی باشد بعید، احتمال دوم یا قول دوم این بود که تصرف مصداق اسقاط باشد تکوینن. این امور تکوینی در این گونه از امور اعتباری راه ندارد، ولی منظور از تکوین این است که خود تصرف بدون اینکه جهت کاشفیت داشته باشد لدل عرف مسقط خیار است. احتمال سوم و قول سوم این است که تصرف چون کاشف از رضای به لزوم معامله است مسقط خیار است. رضای به لزوم معامله، نه رضای به اصل معامله. رضای به اصل معامله نه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة تراض بتر است، که این مستلزم صحت به انعقاد معامله است، چه معامله لازم چه معامله خیاری. اما این رضا رضای به بقا و دوام و لزوم معامله است که دیگه با او خیار ساقط می شود. پس قول اول این بود که تصرف تعبدن مسقط خیار باشد. قول دوم آن است که نه، مصداق عرفی مسقط است، تعبدی در کار نیست و اگر شارع مقدس فرمود امضای بنای عقلا است. قول سوم آن است که تصرف چون کاشف از رضاست مسقط است. و روایتی که در باب خیار حیوان آمده و تنها دلیل اثر بخشی تصرف هست همین است، ذالک رزمین، تصرف مشتری کاشف از رضای به دوام معامل است، کاشف از رضا به بقا و لزوم معامل است. نه، منظوری که ما در الان در مثبتات نیستیم. بله، منظور اینه که ما در نصوص برای اثبات خیار عیب است، اما مسقطات شما ناچاریم از ادله دیگر کمک بگیریم. بخشی از مسقطات را خود نصوص به عهده دارد، اما اینکه تصرف از چه سبقه با چه سبقه ای مسقط خیار است، یک، حوزه تأثیر اسقاطی تصرف تا کجاست قبل العقد علم است و بعد العلم، دو، نداریم که اگر تصرف کرد خیار ساقط است، اونم به کلاشقه ای که دارد به این که اگر احدث فیه حدثن، الان این روایت صحیح ضراره میخونیم، در اثر اختلاف نسخه این مشکل برای فقها پیش آمد که اف احدث فیه بعد ما قبضه، آیا ثم علمه که نسخه کافی است درست است، یا و علمه است که در بعضی از نسخ آمده که او را الان باید بخونیم. اگر ما در نصوص یه همچه بیان شفافی می داشتیم که تصرف بالقول المطلق مسقط است، اون هم مشفاف بود که آیا مسقط رد و العرش است معن کما ذهب الیه ابن حمزه، یا مسقط رد است دون العرش کما ذهب الیه شیخ انصاری و رضوان علی و بعض از مشایخ ما، این چیه؟ بنابراین ما او بقای قیام به عین است نه تصرف. در بله، اون دارد به این که اگر عین قائم به اون مبی قائم به این بود میتونه رد کنی، وگرنه نمیتونی. گاهی بعضی از تصرفات هست که قائم به این هست، یه ظرفی خریده بعد توش غذا خورده، این تصرف قائم به این هست. اما جامعی خریده، سیابی خریده، او رو قمیص درست کرده، اینی که تو مغازه هاست اینه شکن صوب، اینی که رفته خیاطی شده قمیص، این پارچه را بریده دوخته پارپیرهن درست کرده، این رو میگن قائم به این نیست. اونی که در مرسل جمیله این دومیه. اگر ما یه روایت مطلقی می داشتیم که تصرف ایو تصرف این کان مسقط است، می گفتیم فی الجمله فرمایش ابن حمزه درست است، بعد با توصیه بدیم که آیا مسقط الرد و العرش است معا یا مسقط الرد است دون العرش. چون ما نداریم ناچاریم استنباط کنیم، این رو بگن اجتهاد. اصل بحث که تصرف به ما انه تصرف مسقط است تو خیار حیوانه، ما در اینجا اصلا تصرف به انه تصرف مسقط باشد نداریم که. اینجا قیام عین و عدم قیام عین معیار است. یه وقت است که یه حادثه پیش آمده، این پارچه سوخته، این بله تغییر عین پیدا کرده، این عین قائم بینی به حال اولی نیست، با این کسی تصرف نکرده. خب بنابراین در بعضی از موارد است که عین افسرده میشه، پژمرده میشه. به ما یه گلی بود خریده و کسی بالاخره این دوام نداره دیگه. بعضی چیزا که یفسد المبید یا یفسد اللیل یا یفسد اللیل و المبید، این پژمرده شده میتونه رد کنه یا رد نکنه. خب این گلی خریده مغبون شده، گرون خریده و معیب بود، حالا نه حالا خیار اقل معیب بود، حالا میخواد رد کنه، یک شبان روز گذشته این تغییر پیدا کرده دیگه، اینجا میگن عرش بگیره، ما این تصرفی در کار نبود. اون در خود صحیح زراعت دارد که اگر تبرئه کرده باشه و این مشتری قبول کرده باشه، رد و عرش هر دو ساقط است. در همین صحیح زراعت دارد که لم یتبرئ، چون اگر تبرئه کرده باشه و خود را تبرئه کرده باشه یک، و مشتری قبول کرده باشه دو، جا برای رد و عرش نیست. فرمایش ابن حمزه این نیست که اگر تبرئه کرده باشه، فرمایش ابن حمزه اینه که بعدل به عالم به عیب شد یک، بعد علم به عیب تصرف کرده دو. چون اگر قبل از بی عالم باشه که برابر صحیح زراره خیار نداره. در صحیح زراره آمده که اگر کالای معیبی را فروشنده فروخت، با یکی از این دو وضع فروخت، خیاری در کار نیست. یکی تبری کرده باشه و تبرئه کرده باشه خود را و مشتری قبول کرده باشه، یه اینکه اعلام کرده باشه بگه این معیبه، این عیب داره و باید پذیرفته باشه، در این دو صورت نه حق و رد داره نه حق و عرش. اما الان علم بالعیب بعد العقد است یک، و تصرف هم بعد العلم بالعیب است دو. اینجا رد یقینا ساقط است، اما سقوط عرش دلیل میخواهد. خب بنابراین ما اگر در بحث‌های قبل به سه دلیل مراجعه می‌کردیم، برای اینکه اون ادله گویا بودن در مسئله مسقط بودن اون بحث‌های پیشین، اما در خصوص این معنا که تصرف بعد العلم بالعیب مسقط رد و مسقط عرش است، این رو ناچاریم به روایات مراجعه کنیم، برای اینکه عرش را نه شرط زمینی آورده نه قاعده لازره را آورده، عرش را روایات آورده دیگه. خب بنابراین نظر مستحنف در این نصوص لازم. چند تا روایت است که قبلا هم ملاحظه فرمودی در بحث خیار عیب خونده شد، الان باید برای همین نکته که آیا فرمایش ابن حمزه از اونها در بیاد یا فرمایش سایر فقها، باید دوباره خونده بشه. وسائل جلد 18 صفحه 30 حدیث دوم، همین روایتی است که مرحوم کلینی از عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن فضاله عن موسی بن بکر نقل کرده است، عن زراره که این معتبره زراره است به اصطلاح، عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر قال علیه السلام ایما رجل نشترا شیئن و بهی عیب و عوارون لم یتبرع الیه و لم یبین لهو. کسی کالای رو بخرد که این کالا معیب است، یک، فروشنده تبری نکرده باشد و خود را تبرعه نکرده باشد و خریدار قبول نکرده باشد دو، فروشنده به خریدار اعلام نکرده باشد این کالا معیب است سه. فضای روایت اینه، کالا است معیب و فروشنده تبری نکرده، فروشنده اعلام هم نکرده. تبری معنیش اینه که من این کالا می فروشم، صحیح در آمد مال شما، معیب در آمد مال شما. این یخچال آکبند بسته شده من خریدم، همینجور شما می فروشم، اگر سالم در آمد مال شما، معیب هم در آمد مال شما. این میگن تبری. اما اعلام این است که میدونه از صاحب کارخانه خبر گرفته که فلون گوشش زده است، معیب است، آسیب دیده است. به خریدار بگد این کالا فلون گوشش آسیب دیده است، اعلام کرده، مشتری هم پذیرفته. در این دو صورت نه حق الرد است نه حق العرش. اما هیچ کدوم از این دو تا کار را نکرده. مشتری کالا را خریده و به استناد اصالت و سلامه خریده، بعد از خریدن فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، تصرف کرده در رو، یک کاری در رو ایجاد داده. ثم علم بذلک الاوار، پس قبلا عالم نبود یک، بعد تصرف کرد دو، بعد از تصرف علم پیدا کرد سه. حالا میخواد برابر خیار عیب رد کند یا عرش بگیرد، میتونه یا نمیتونه؟ ثم علم بذلک الاوار و بذلک الدار انه یمزی علیه البی، انه یمزی علیه البی. حضرت فهمود که بی نمازی و نافذ است، نمیتونه رد کنه. اما و یرد علیه به قدر ما نقص من ذلک الدائب العیبه من ثمن ذلک لو لم یکن به، که این قانون عرشگیری است. فرمود این شخص حق الرد ندارد ولی عرشش ثابت است. خب این روایت اگر اطلاق داشته باشد شامل قبل العلم و بعد العلم می شود. ابن حمزه می فرماد که این از بحث ما بیرونه. چرا؟ برای اینکه این تصرف قبل العلم بالعیب است. ما میگیم، ما میگیم تصرف قبل العلم بالعیب گرچه مسقط رد است ولی مسقط عرش نیست. اما حرف ما این است که تصرفی که بعد العلم بالعیب باشد جبر عرش نیست. وقتی فروش خریدار فهمید این کالا معیب است، معذرت درش باز کرد داره استفاده بکند، یعنی من به عیبش راضی هم دیگر. وقتی عیب منشأ خیار بود و همین عیب مرضی خریدار بود، دیگه منشأ خیاری در کار نیست. این روایت به صحیح نمیتونه علیه فتوای ابن حمزه باشه، لکن در صورتی است که روایت همینطور باشه. اما نسخه ای که در کافی و غیر کافی هست فرق میکنه. نسخه اختلاف نسخه در اینه که یک نسخه همین است که در وسائل هست که خوندیم، اون فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علمه، ولی بعضی از نسخ دارد و علمه. سخن از ثم نیست، ترتیب نیست که علم بعد حاصل شده باشه. پس واو است نسوم، این یک. حالا واو است عطف بر چیه؟ عطف بر احدث است یا عطف بر قبضه است؟ اگر چون چه عطف بر احدثه باشد، فأحدث فیه بعد ما قبضه و علم، این غران علم و احداث را میرساند. اما اگر عطف بر قبضه باشد، معناش این است که فأحدث فیه بعد ما قبضه و علمه، یعنی بعد العلم این حادثه پیش آمد، این احداث پیش آمد، این قبض پیش آمد. علم بود، قبض بود، علم بود، بعد تصرف، و این تصرف بعد العلم بالعیب است. اگر تصرف بعد در علم بالعیب باشد رد ساقط است نه عرش، این دیگه برخلاف فرمایش ابن حمزه است و علیه ابن حمزه، فتوای ابن حمزه. اینکه سابق اصرار داشتن که قرائت بکنن اجازه روایت برای همین جهت بود دیگر. الان خب کتاب چاپ شده، انسان رو اصالت و سلامه تکیه میکنه، اما اون وقت این چنین نبود. اون وقت این کتاب خطی بود که قبلا بحث مبسوطش همینجا در حضور شما گذشت. کتاب ها خطی بود، بازار وراق ها برای استنساخ و صحافی و امثال ذلك آماده بودن. یه بازاری بود وسط، یه کسی یه نسخه داشت به وراق ها، به این کاتبان میداد که شما یک نسخه یا چند نسخه رو این بنویسید یه هفته بعد ما بدیم. و جعل هم همین جاها پیدا میشد، بازار وراق ها، اینا هم نویسنده ها بودن خوشخط آماده، یک رساله رو یک کتابی رو تحویل میگرفتن. اینکه متون های قبلی، کتب قبلی مختصر بود، مفصل نبود، به ادله نمی پرداختن، به سند نمی پرداختن، برای دشواری کتابت بود دیگر. صاحب احتجاج برای متورسی می فهمد من اختصارا سند نمی کنم، حیف این کتاب قیم است که مثلا سند درش نیست. قرار دورر به شرح زن، تحف العقول به شرح زن، اون کتاب های حدیثی بی سند نوشته می شود، کتاب های روایی بی دلیل ذکر، فقهی بی دلیل ذکر می شود، متن فقه ذکر می شود، یا کتاب های حدیثی متن حدیث ذکر می شود. این که مرسلات فراوان است و ما مشکلات بعدی برای ما پیدا شد همین دیگه. در بازار وراق ها اینا پول می گفتن این نسخه می گفتن و جعل هم همین جه ها پیدا می شد، چهار تا حدیث کم می کردن، چهار تا حدیث زیاد می کردن. این که بزرگان ما اصرار داشتن بر اجازه روایی سرش همینه. اینا حدیث می خوندن، کتاب روایت پیش استاد می خوندن و صفحه به صفحه در کنارش یادداشت میکردن، بلغ قبالن، بلغ مقابلتن، بلغ قراءتن. یعنی این یک صفحه را ما پیش استاد خوندیم در فلون روز، مقابله کردیم و درست هم بود. بعدم پایانش میمشتن که این کتابی که مثلا 100 حدیث دارد، 200 حدیث دارد، اولش این است، وسطش این است، آخرش این است، ما پیش فرون استاد خوندیم. اون استادم که از اساتید خودش فرا گرفته بود اجازه نقل روایت میداد. این اجازه روایی از همینجا پیدا شده. این تنها تبرک و تیمون نبود، سبقه علمی داشت، اعتبار کتاب بیم. وقتی بازرگانان حدیث به تعبیر مرحوم شرف الدین و دیگران رواج پیدا کرد کارشون، یک کسی مثلا نوشته مسند زراره را میداد یا مسند فضیل را میداد یا مسند همران ابن اعین را میداد، این رو میداد به بازار وراق ها که شما این رو برای ما نسخه میدید. خب دستگاه جعال هم یه سنارسشایی هم به این وراغ میداد، بگفت اون دوتا حدیث بردار، این دوتا حدیث بذار. فضیلت خیلی هم همینجا پیدا شده. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، به خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو. مرحوم های طباطبایی فرمودن به این که مرحوم علامه امینی وقتی آمده پیش من، چون خب همشهری بودن در نجف هم با هم بودن، خیلی هم همست بودن. مرحوم های امینی فرمود به این که من الان اگر یه حدیث صحیح معتبری در باره فضیلت حضرت امیر سلام الله علیه پیدا کنم، مطمئنم مشابه این برای اولی دومی هست. یک همین جستجو میکنم پیدا میکنم. یه دونه روایت وقتی در باره حضرت امیر سلام الله علیه شدن، چند تاش مشابهش جلب میکردن برای اولی دومی. خب غزالی آدم کمی نیست. این یک تنه به جنگ خیلی افتاد. این به صراحه میگوید عقیده ما در فضیلت، یعنی فضیلت یعنی علم، عقیده ما از در فضیلت درباره خلفای چهارگانه همون ترتیب خلافت اوناست. یعنی معاذ الله سببی از امیر افضله. این غزالی است. اینجور نیست که روی تعصب گفته باشد یا روی نفهمی گفته باشد، برای که مدارک او همینه. این رساله میبیند مال هشام ابن حکم، رساله میبیند مال عمران ابن عیان، رساله میبیند مال کی، مال کی، مال کی، پر از فضایل اولی دومی سومی است. این بازار بر راقا بودن دیگه. اون روز تلاش و کوششون این بود که بگن بلغ قبالن، بلغ قرائتن، بلغ مبالغتن، بگن این کتاب را من میشه فرون استاد خوندم، فرون روز این صفحه خوندیم، فرون روز این صفحه خوندیم، این شد بسته با همین برکت تشیع محفوظ موند. الان تلاش که بارها براتون رسید، وظیفه حوزه این است که فاصله و خلای بین کتب اربعه و اون اصول اربعه میه را پر کنیم با. الان تمام این پرواش مرحوم سید استاد مرحوم آقای محقق داماد بود که بارها براتون رسید، این خطر همیشه زیر گوش ما هست. الان یه مطلبی که ما درباره دعایی درباره امامتی ولایتی امثال ذلك داریم، هزار تا کتاب در دسترس ما هست، فارسی و عبری و عربی اینها. وقتی 100 سال جلوتر میریم میبینیم این هزار تا کتاب میشه 500 تا کتاب. یه 200-300 سال جلوتر میریم به عصر مرحوم مجلسی میرسیم میبینیم که این هزار تا کتاب میشه 100 تا کتاب. یه قرن جلوتر میریم این میشه 100 تا کتاب میشه 20 تا کتاب. یه قدی جلوتر میرسیم به کتب اربعه، این هزار تا کتاب میشه 4 تا کتاب. یه قدی جلوتر میریم میبینیم این 4 تا کتاب مال 3 نفره، مال 4 نفر که نیست، چون تحصیب و استفسار مال شیخ طوسیه دیگه. این هزار تا شده چه سه تا. یه قدر جلوتر میریم میبینیم که گاهی بعضی از احادیث شیخ طوسی از اون دو بزرگوار نقل میکنه، سه نفر شده دو نفر. یه قدر جلوتر میریم میبینیم این دو نفر از دراره نقل میکنه میشه یک نفر، یک نفر یعنی یک نفر، یعنی خبر واحد. این مسئله فقهی نیست که شما بخواید با خبر واحد مشکل حل کنید. تو امامت است، تو توحید است، تو نبوت است، تو قصه فدک است، با خبر واحد حل نمیشه که. ما اگر فاصله بین کتب اربعه و اصول اربعه رو شفاف نکنیم، این همین خطر همیشه زیر گوش ما هست و این کار رجالیون ماست. بله اگر ما ببینید کلامی حرف میزنیم ولی باز فقهی فکر میکنیم، میگیم روایت است برای ما حجت است. خب برای تو فقه حجت است، ما در فقه به کمتر از این هم فتوا میدیم. مگر اصول عملیه اماره است؟ مگر اصول عملیه در عرض روایت است؟ اصول عملیه اصل عملی است برای رفع حیرت این در عمل دیگه، واقع را گشت نمی کنن که. شارع مقدس فرمود وقتی دستت به اماره نمی رسد برای رفع حیرت این در عمل اصل براعت جاری کنی یا اصل حساب بکن. فقه ما با این وضع حل می شود، اما مسائل اعتقادی و کلامی که قابل حل نیست با این. بنابراین بازار وراغ ها داغ بود اون روز. اینجا هم همین طور است. این طور نیست که الان یه نسخه ای که در بازار چاپ کرده ما یقین داشته باشیم از اون چیز امام سلام الله رسیده است همین ثم علمه باشد. نخیف بی نسخه اخرى و علمه و تفاوت هم خیلی است. آیا فتوای ابن حمزه درست است که ثم علمه میشه یا و علمه میشه؟ کدوم درسته؟ به هر تقدیر از این روایت ما اگر نتوانیم علیه ابن حمزه استفاده کنیم به سود ابن حمزه هم نمیشه استفاده کرد، یا اگر نتوانیم به سود ابن حمزه استفاده کنیم علیه او هم نمیتونیم استفاده کنیم. میمونه روایت مرسله جمیل و دو تا روایت دیگه که ان شاء الله فردا بحث میشه. الحمدلله رب العالمین.